سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی قرآن کریم سوره آل عمران هستیم، تتمه از آیه 95 به اصطلاح سوره آل عمران باقی مونده بود که با اشاره به اون ایشالله وارد آیه 96 میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. در این آیه شریفه میفرماید که پس با توجه به اون که جریان یهود در مقابل نسخ که به اصطلاح جریان هم تغییر قبله بود، هم حلیت ما حرم در حقیقت اسرائیل و علی نفسه بود یا بر بنی اسرائیل حرام شده بود به واسطه ظلمی که کرده بودند، و اینها این رو سوژه کردند که چون نسخ در ادیان راه ندارد پس این حلال شدن حلال ما حرم الله هست، و به همین جهت چکار کردن؟ در مقابل پیغمبر ایستادن که تو تابع ابراهیم نیستی، که تو تابع ابراهیم نیستی. استدلال کرد خدای سبحان که جریان اون حرمت هایی که در رابطه با شحم یا گوشت شتر و شیر شتر و اینها بوده، اینها مربوط به حضرت یعقوب سلام الله علیه بود که بر خودش حرم علی نفسه، که بر خودش حرام کرد، و یا این که اون جریانی بود که به ظلم بنی اسرائیل بعضی از حلال ها براشون حرام شده بود، و الا در زمان ابراهیم خلیل اینها چی بود؟ حلال بود و اینها حرام نبود، و این حلیتی که الان هست عطف به حلیت چی هستش؟ حضرت ابراهیم هست. پس ما تابع ابراهیم هستیم و فرمودن این در تورات شما هم هست، یعنی این بیان که در زمان ابراهیم حلال بوده در تورات هم ذکر شده، و به جهت همین استدلال حجت بر اونها تام بود که در کتاب خودشون این ذکر شده، و لذا اینها نمیتونن اینجا انکار بکنن که پیغمبر تابع ابراهیم است. بعد در این آیه آخر فرمود حالا که اینجور شد، قول به پیغمبر میفرماید خدای سبحان که صدق الله، که خدای سبحان راست گفت، فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. پس تابع ابراهیم خلیل باشید، که این اتبعوا خطاب به یهود است، که اگر این اثبات شد و معلوم شد که پیغمبر تابع ابراهیم خلیل است و شما هم اظهار تبعیت از ابراهیم خلیل رو میکنید و میگید ما تابع هستیم، پس تبعیت از پیغمبر لازم است تا تبعیت از ابراهیم خلیل محقق شده باشد. که قل صدق الله فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا. حنیفم که بارها بیان شده که سلام علیکم احمد الله، حنیف در مقابل جنیف است. جنیف کسی که از وسط میل به کنار میکند، به کنارها، و حنیف اون است که در وسط میرود، حرکت در وسط و اون به اصطلاح صراط مستقیم و اون وسط جاده رو دائما برش ملازم است رو میگن حنیف است. لذا ابراهیم حنیف است و هر کسی که تابع ابراهیم باشد حنیف است، و هر اختلالی نسبت به دین ابراهیم خلیل جنیف است و جدا شدن و از اون مسیر وسط خارج شدن است. که جریان حنیف بودن ابراهیم رو بارها در آیات قبل به مناسبت در سوره بقره هم چی شده؟ ذکر شده، و لذا تکرارش نمی کنیم. قل صدق الله فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. این کان و ما کان من المشرکین که متعدد در مورد ابراهیم خلیل وارد می شود، علتش این است که مشرکین هم خودشون رو چی می دیدن؟ خودشون رو منتسب به ابراهیم خلیل می دیدن. یعنی اگر که بت‌هاشون رو در کعبه یا روی کعبه هم قرار داده بودن، به این جهت بود که خودشون رو منتسب به ابراهیم می دیدن. به حج ابراهیمی هم واقف بودن و انجام می دادن حتی مشرکین، و قبل از اینکه پیغمبر هم بعثتش محقق بشود مشرکین مکه حج داشتن و این حج رو تابع ابراهیم می دیدن. حتی اگر بت‌هاشون رو در کعبه قرار دادن، به همین جهت بود که اون نسبتشون رو با ابراهیم خلیل بیشتر نشون بدن. لذا خدای سبحان اگر میفرماد ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن حنیفان مسلمان و ما کان من المشرکین، اون ما کان من المشرکین نمیخواد بگه ابراهیم مشرک نیست به این معنا که شرک رو از ابراهیم نفی بکنه، بلکه به لحاظ اینکه مشرکین خودشون رو منتسب به ابراهیم خلیل میدانستن، میخواد بگه ابراهیم خلیل مذهب مشرکین رو ندارد که به ابراهیم خودشون رو منتسب میکردن. دقت کردید؟ این غیر از این است که شرک رو بخواد نفسی از ابراهیم نفی بکنه، بلکه شرک رو به لحاظ اون نسبتی که مشرکین به ابراهیم خودشون رو میدادن داره نفی میکند. و همچنین در اون آیه شریفه که ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، که یهودی بودن و نصرانی بودن که بعد از ابراهیم خلیل است، و به لحاظ این است که یهودیت و نصرانیت هر دو حضرت موسی و عیسی علیهم السلام بعد از ابراهیم خلیل به صدها سال بعد از او آمدن، اما نفی این که یهودی نیست و نصرانی نیست از همین سنخ است که اونها خودشون رو چی میدیدن؟ تابع ابراهیم میدیدن با همه انحرافاتی که برای اون قوم ایجاد شده بود. لذا نفی این مسئله است، نه نفی این که ابراهیم به اینها خوبی که اصلا معنی نداشت ابراهیمی که قبل بوده بگیم یهودی و نصرانی که بعد آمده نیست، و یا شرکی که بعد آمده. پس این و ما کان من المشرکین هم اشاره به چی دارد؟ اشاره به این که انتصابی که مشرکین میدادن که ما تابع ابراهیم هستیم و دین ما دین ابراهیم هست، میفرماید که نه، اون دین دین ابراهیم نیست، همچنان که یهودیت و نصرانیت دین ابراهیم نبود. معلومه دیگه تو اینجا که و ما کان من المشرکین. این آیه شریفه رو با همین مقدار خلاصه ازش عبور میکنیم که مرحوم علامه هم اینجا یک دو نکته تو همین ضمن بیان فرمودن که دوستان میبینن که به اصطلاح تا آیه بعد همین آیه تلیعه میشه برای آیه بعد. این آیه قل صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا مثل یک تلیعه میمونه که آیه بعد که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکن و هدن للعالمین، که آیه در حقیقت این آیه شریفه که اولین بیتی که وضع للناسه، که خیلی این آیه آیه زیبایی است. ما نظیر این آیه رو در سوره بقره داشتیم، منتها نه نظیر این به عنوان نظیر این آیه، بلکه به صورت بحث ساختن بیت الله بود که در سوره بقره وارد شده بود. فکر کنم آیه چند آیه اون تحرا بیتی للطائفین 127، بله در اونجا در حقیقت بحث مفصلی داشتیم. من دلم میخواست که اگر یه موقع امکان پذیر بود دوستان صفحه 19 127، بله اگر دوستان میشد که اون آیه شریفه اونجا رو بحث های زیرش رو ببینند، که بعد از اون جریانات ابتلای ابراهیم که بسم الله الرحمن الرحیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین و اذ جعلنا البیت و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بد دارد که و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. و دنبال آیه و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و همچنین ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، که این آیات رو اونجا در رابطه با بناء بیت مفصل، بله 10 جلسه مفصل راجع به این مسئله بناء بیت اونجا گفتگو شده در ذیل این چند آیه. حتما دوستان تو کانال اگر شد این رو مثلا به روز کنید که دسترسش راحت تر باشه. 158 تا 167، بله اگر این رو به اصطلاح بروز، اگر اون خلاصش هم یه موقع امکان پذیر بود خلاصش هم بذارن دوستان ببینن، اون وقت اگر یه جاییش کمبودهایی داشته باشه انشالله توی این جلسات آینده اون کمبودهاشو که به این آیه هم مرتبط میشه، آیه که امروز در محضرش هستیم، حتما خواهیم بود. بحث قبله از اون مباحث بسیار مهمه حیاتی اسلام است. تو خود قبله فقط بحث حج نیست، بحث حج یکی از شؤون بحث قبله و مکه است و کعبه است، بلکه ما تمام زندگیمون در رابطه با جریان قبله معنا پیدا می کند، جهت پیدا می کند. یعنی خوابیدنمون به سمت قبله بودن در خوابیدن، یا قضا خوردنمون به سمت قبله قضا خوردن، یا حتی تخلی انسان که رو و پشت به قبله نباید باشد، در مثلا جهت دیگری باید باشد که رو و اینا همه یک جهتگیری. حتی تمام مثلا انسان نشستنش، مطالعهش، قرآن خواندنش، هر کاری از خوردن که دیگه کار ساده تر نداریم، خوابیدن، میگه اینها مرتبط با قبله است، تا بقیه کارهایی که انسان داره در شبانه روزش داره چه کار میکنه دیگه، حالا نماز خواندنش که یکی از مسائله. یعنی چه نظام مادی زندگی انسان مرتبط با قبله معنا پیدا میکند، چه نظام معنوی انسان مرتبط با قبله معنا پیدا میکند و یک رنگ و بوی دیگری پیدا میکند. و همه مسلمان ها رو با جریان قبله یه حقیقت واحد میکند، که همه با یک روح واحدی که همون ارتباط با قبله است. و بعد جریان قبله هم در جریان عالم انسانی به معنایی است که همین قبله است که در مکه قرار دارد و کعبه است که در مکه قرار دارد، که به محاذات این و به محاذات این چی هستش؟ بیت المعمور است که برای ملائکت الله قرار داده شده، و به محاذات بیت المعمور عرش الهی است که خدای سبحان او رو بالاتر از اون قرار داد که فوق سماوات است، که بیت المعمور در آسمان چهارم است که ملائکه به دور او طواف میکنن، و عرش الهی فوق سماوات سب و کرسی است که فوق اونها عرش قرار دارد، که خود او وقت اون چهار اسم که الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اون چهار رکن بیت المعمور و عرش الهی هستن، که اون چهار رکن عرش الهی چهار ذکر توحید است که از سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر شروع میشه. و بعد جریان خود قبله، ببینید اینا رو دارم به عنوان تیتروار عرض میکنم، حالا اگر لازم شد میشه اینا رو مفصلتر بحث کرد و گفتگو کرد، اما قدری از اینها اونجا حتما گفتگو شده و دوستان میتونن ببینن. و این که اساس قبله که قرار داده شده، تعبیری که حالا در اون آیات هست یا در به اصطلاح وقتی که ابراهیم خلیل فرزندش رو میگذاره با همسرش هاجر سلام الله علیه در اون بیابان، وقتی میگه که از زنف ناس به خدای سبحان خطاب میکند که اینها رو بگذار و دعوت کن و بخوان مردم رو برای این که به اینجا بیان، اون آیه رو اگر یه موقعی پیدا بکنید و بنده بفرمایید که اونجا یعتو که، ببینید از زنف ناسه بالحجه یعتو که، دقت بکنید چقدر ظریفه، از زنف ناسه بالحج، خب حج قاعده این است که به سمت کعبه برن، اما میفرماید یعتو که بیان به سمت تو، بیان به سمت تو. این دقت بکنید نکته دقیق، این که از زنف ناسه بالحجه یعتو که تا بیان تو رو، نبرن کعبه رو فقط. یعنی حقیقت کعبه میشه چی؟ ابراهیم، ابراهیم خلیل میشه حقیقت کعبه. لذا وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، که در آیه دیگری که خدایا در حقیقت وقتی ابراهیم خلیل دعا میکند وجعل افئده من الناس، این فرمودی صفحه چند بودی؟ بله این 335، صفحه 335. بله اینا رو در مرتبط با هم که ببینید، ایامم بالاخره داره نزدیک میشه به ایام حج، خلاصه اینها همه تلیعه است که میفرماید که بله بله حالا بله بله و بفرماید و از بسم الله الرحمن الرحیم و از بوعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا. این ان لا تشرک بی شیئا به صلا نهی ابراهیم نیست که ان لا تشرک بی شیئا، این تعلیل مسئله است که ابراهیمی که بوعنا لابراهیم مکان البیت که اون جا رو میخواد در حقیقت مهیا بکنه، آماده بکنه، باید کسی باشد که هیچ مرتبه ای از مراتب شرک در وجودش نباشد. توصیف است، یعنی این انشا به معنای توصیف است که ابراهیم خلیل به مرتبه ای رسیده است که ان لا تشرک بی شیء است، که هیچ مرتبه ای از شرک در وجودش نیست، چون این گونه است، چون این گونه است. تهر بیتی للطائفین، چون این طهارت تو وجودش محقق است، میتواند بیت رو طهارت بده و طاهر کند برای طائفین، یعنی طهارت مطلقه ای رو ایجاد کند که هر کسی با هر مرتبه ای از طهارت بر بیت وارد می شود، او در حقیقت به طهارت بالاتر برسد. لذا ابراهیم خلیل مأمور می شود که طهر بیتی للطائفین والعاکفین، که این طهر بیتی فقط طهارت ظاهریه نیست که بگی چیز مثلا نامناسبی در اونجا نباشد، این طهر تمام مراتب ظاهر تا باطن است، که تمام مراتب ظاهر و باطن از طهارت در این بیت چی هستش؟ به واسطه بنایی که ابراهیم خلیل کرد، که اصلا تمام ابتلاعاتی که ابراهیم خلیل داشت، تمام ابتلاعات ابراهیم خلیل سلام الله علیه، از ابتدا که در اون آتش افتادن بود و نجاتش که در 16 سالگی بود و بعد همین جریانات مهاجرتش و بعد جریان فرزنددار شدنش در اون، یا اون بعدش جریان برهان افولی که در مسیر براش پیش آمد که انی لا احب الافلین، که شمس و قمر و ستارگان رو اونجا تطهیر کرد و اون بیانی رو که داشت، تا رسید به این که در حدود 100 سالگی صاحب فرزند شد و وقتی صاحب فرزند شد مأمور به هجرت و دور کردن همسر و فرزندش از خودش در یه جای به وادن غیر زیزر این اند بیت کل محرم، که اصلا تمام اینها که انهوی مقدمه است که اونجا اینها رو قرار بده و بعد بیاد و بعد حدود 13 سالگی اسماعیل سلام الله علیه که میشه برای ذبح او بره، اون وقت وقتی که برای ذبح او رفت به مرتبه برسد که به صلاح از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائل کل الناس اماما، که دنبال اون قال اینی جائل و کل ناس اماما که در همون سوره بقره بود که اول در محضرش بودیم آیات رو، صفحه فرمودید چند بود اون سیو؟ نه سوره بقره اولی، آره صفحه 19 اونجا اولی بودیم، که بعد از اون ابتلا، بعد از اون بلا فاصله، بعد از اون انی جائل کل ناس اماما که بعد از اون ابتلای ذبح فرزند بود که سر بلند بیرون آمد امام شد و بعد از امامت اونجا چی شد؟ و از جعلنا البیت مثابتا للناس، بیت رو مثابه قرار دادیم، مثابه با سه نقطه، مثابه یعنی محل رجوع، وقت مثابه هم بعضی دلالت تکرر ازش استفاده کردن، نه یه بار که حجت الاسلام باشه فقط، بلکه در حقیقت چی هستش؟ تکرر، حتی بعضی مثل مجموع البیان تکرر رو استفاده کرده و مثل تفسیر کبیر که از این بالاتر تفسیر کبیر فقر رازی وجوب تکرر رو استفاده کرده، حالا اون رو قائل نیستیم از جهت فقهی، ولی این مقداری که فرماید که از جعلنا البیت مثابتا للناس، این مثابه رجوع هم مثابت ظاهری است و رجوع ظاهری است که اینها بیان اونجا، هم مثابه للناس رجوع باطنی و فطرت است، یعنی کسی که میاد به حج به فطرتش رجوع میکند، مثابتا للناس، پس این مثابه هم مثابت ظاهریه که میان یک جایی جمع میشن، هم مثابت فطرته که کسی که در مکه و کعبه به صلاح حج موفق میشه که یوم ولدته امه، مثل کسی است که از مادر زاده شده که همون فطرت در وجودش چی میشه؟ دوباره محقق میشه، فطرت محجوبه نه فطرت مخموره، که فطرت محجوبه از او زائل میشود و فطرت مخموره که خمیره وجودی اوست محقق میشود. عرضم این بود که تمام مقدماتی که در ابتلاهای ابراهیم بود مقدمه بود برای چی؟ مقدمه بود برای این که به مرتبه برسد که بناء بیت رو ایجاد بکند، یعنی بناء بیت و اون ساختن بیت که محل رجوع باشد، که از زنف ناس باشد و همه الی یوم القیامه، تعبیر روایت است که وقتی به حج میرند جواب لبیک ابراهیم رو دارن میدن، همه هر کسی هر چند باری که به حج میره داره جواب لبیک چیه؟ جواب دعوت ابراهیم رو لبیک میکنه، لبیک میگه و جواب میده، این لبیک اوست به مثلا چی؟ به صلاح دعوت ابراهیم خلیل سلام الله علیه. اینا یه بحث ساده ای نیست، اینا یه نگاه ساده. لذا مکانت ابراهیم در نظام معارف ما یه مکانت عظیم است که چند وقت پیشم آیه داشتیم که در حقیقت ابراهیم به پیغمبر، ببینید دائما جریان ابراهیم خلیل رو با پیغمبرش کار میکنن، دوره میکنند و جریانات همه ادیان خودشون رو منتسبه به چی میدونن؟ به ابراهیم خلیل میدونن که مظهر فطرته، پیامبر فطرته، که این پیامبر فطرت ظهور تامش در ابراهیم خلیل نمایان شده که در این آیه شریفه که بعد فرمود که بله و اذ جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. این و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا خیلی بیان عالی است که مقام ابراهیم که جای پای ابراهیم خلیل سلام الله علیه در ایستادن در اونجا بوده، که اون مکان جای پا هست، میگه پشت سر او باید چکار بکنید؟ نماز خوانده بشه. یعنی این پشت سر بودن، جلو نزدن، کنار نبودن و پشت بودن مدخلیت دارد، که مقام ابراهیم مقام زنده است، یه مقام مرده نیست، یک مقام در حقیقت خیالی نیست، یه مقام اعتباری نیست، یه مقام است. لذا تو جریانی که وقتی پیغمبر اکرم فتح مکه رو کردن، مقام ابراهیم رو که برداشته شده بود احیا کردن که این جریان به دست پیغمبر احیا شد که این جایگاه قرار داده بشه و اونجا قرار و اون دستور در رابطه با نماز هم داده بشه، که و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، عهدنا تعبیر الهی، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، بیتی خیلی تعبیر زیبایی است، نفخت و فیه من روحی، اینجا چی؟ طهرا بیتی، که این اضافات اختصاصی ویژه است، که ان طهرا بیتی، طهرا، این طهرا تمام مراتب طهارت اطلاقیه رو شامل می شود، للطائفین والعاکفین والرکع السجود. بعد خلاصه دنبالش ابراهیم می فرماید که در همون سوره بقره و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، خدایا این شهر رو، هازا اشاره به در حقیقت هازاست که مرحوم علامه دارد که اینجا که هازا بلدن آمنا ورزق، بله ورزق اهله من الثمرات من آمنا منهم بالله والیوم الاخر، اونجا دارد که رب اجعل هازا بلدن آمنا، هنوز این بلد نشده بوده، هازا اشاره به اون مکان است، رب اجعل هازا بلدن آمنا، درسته؟ اما در آیه دیگری داریم که چی؟ هازا البلد، آیه چی آقای چیز؟ اون هازا البلد؟ سوره چی؟ سوره بلد چی هستش بفرمایید؟ لا اقسم و انت حلون به هازل بلد، نه اون، نه اون که درسته، بله بله بله، آیه دیگری که اونجا البلد آمده شب، خب بفرمایید قبلشو، نه اون نه، میخواییم اونجای بگیم که بله بفرم، ببین اونجا در سوره ابراهیم رب اجعل هذا البلد، اینجا میگه هذا بلدا، این رو بلد قرار بده، اونجا میفرماید چی؟ هذا البلد، یعنی اونجا شهر شده بوده، یعنی بعد از اینه، که تعبیر خیلی زیباست، یعنی این دوتا دو جاست، دو دعاست، یه دعا اینجاست که رب اجعل هذا، اینجا رو بلدن آمنا، یک بلد قرار بده، بعد بلد آمن باشد، ام باشد، و بعد در قد ورزق اهله من الثمرات قرار بده. اما در سوره ابراهیم، بله صفحه 260، بله در اونجا میفرماید، ببینید اینا دنبال هم است که هر کدوم یه بشارتی توشه، در اونجا میفرماید که بله این با چشمای ما هم اینها خلاصه البته سازگار الحمدلله، بله در صفحه 260 میفرماید که بله و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد، اینجا چی شده تفاوت؟ چقدر تفاوته؟ یعنی اینجا بعد از اونه، اونجا از اولی بود که بچه رو گذاشته به صلاح اون هاجر سلام الله علیه گذاشته اونجا، اونجا داره میگه اینجا رو یه بلدی قرار بده، بعد امن باشد، بعد روزی به اینجا برسد، ولی در اینجا میفرماید که چی؟ میفرماید که رب اجعل هذا البلد آمنا و جنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام. ببین چقدر زیباست، اینجا تفاوت میکنه دیگه، یعنی امن بودن شده، بلد بودن شده، حالا داره توحید رو در اینجا میخواد که و جنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام، که اینجا سنم نباشد، بت پرستی نباشد. رب انهن ازللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ربنا من اینها رو قرار دادم اونجا که اون به صرف امر شما، اما ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. چقدر زیباست. نمیگه ربنا در حقیقت فجعل افئده من الناس تهوی الی بیت الله، نمیگه الی بیت الله، افئده مردم، دل مردم رو بهش کدوم سمت بکشون؟ تفئی ربنا، بله فجعل، خط رو گم کردم، بله فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. شوق مردم، عشق مردم به چی باشد؟ به دیدن اینها باشد. یعنی اون چیزی که میکشاند اینها رو، اون شوق باشد که امام صادق علیه السلام فرمود ماییم. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، ماییم الان، یعنی الان ماییم، یعنی فجعل افئده من الناس تهوی الیهم به سوی. لذا مردم رو میان به کعبه برای حج تا بیان اقرار بکنن و اظهار بکنن بیعتشون رو دوباره با ما، بیان سراغ ما. یعنی این آمدن اساسش، فصل اخیرش، نتیجه و غایتش ارتباط با امام است. لذا همین است که اون وقت باعث میشه که امیرالمؤمنان علیه السلام در کعبه به دنیا بیاد. همین است که باعث امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا بیاد. یعنی کعبه‌ای که طهرا بیتی للطائفین والعاکفینه، این طهارت که طهارت مطلق است با تولد امیرالمؤمنین به کمال میرسد، نه با تولد امیرالمؤمنین علیه السلام قذارت ایجاد بشود. دقت میکنید که وقت ولادت وقت خاصه، درسته؟ به مریم خطاب میشه که چی؟ تو برو به اصطلاح دور شو از اینجا. اما به امیر مؤمنان خطاب میشه به مادر که داخل کعبه بشو، که اون حقیقت کعبه، حقیقت قبله، و وقت چی میشه؟ میشه امام، میشه ولایت. هم آیات قرآن دلالت دارن، هم روایات ما دلالت دارن. ببینید چند آیه رو در اینجا، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، که همه رفت و آمدها با عشق به دیدن این فرزندان من محقق بشود، که در این آیه است که امام هم ذیل آیه روایات هم اومده که ما هستیم. و همچنین در اون جایی که در حقیقت فرمودش که در آیه دیگری که به اصطلاح که آیه چی بود که عرض کردم ابراهیم که بیان چی؟ تو رو ببینن. یعتوکه تا تو رو بیان، یعتوکه علا کل زامرین، تا بر هر به اصطلاح مرکب لاغر شده ای که از شدت زحمتی که راه دارد و سختی را مرکب لاغر شده باشه، یا پیاده یا بر مرکب لاغر و سختی بیان، یعتوکه پیش تو بیان. خیلی زیباست که یعتوکه اصل اساس حجه. اون وقت اگر کسی این رو با این نگاه اساس حج رو بر این اساس دید، اون وقت چی بشه؟ این همین آیه بود که و اذن فی الناس بالحج، اساس این است که دعوت به حج برای چیست؟ یعتوک رجالا، تا بیان تو رو بیان. اذن فی الناس بالحج یعتوک، تو رو بیان. رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق، از هر جای دوری بیان به سمت تو، به سمت تو بیان. لیشهدو منافع لهم، تا اینجا یاد بگیرن که اون چیزی که براشون باید باشد. خب تمام این حرفایی که عرض کردم و با هرس و جوش دارم بیان میکنم برای چی هستش؟ برای این است که حقیقت کعبه حقیقت ولایته، حقیقت کعبه حقیقت ولایته. ما یه موقعی حواسمون پرت نشه فکر کنیم که مثلا اگر جریان کربلا هستش غیرتی بشیم بگیم کعبه رو باید چیکار بکنیم؟ کعبه رو در مقابل کربلا ببینیم. نه، اینا یه حقیقت واحد است. هرچی ما اینو تفکیک بکنیم مثل این میمونه که شهادت بر توحید رو، رسالت رو منافی با چی ببینیم؟ در مقابل شهادت بر ولایت ببینیم. نه، اله هنا التوحیده، تا شهادت بر ولایت توحید ادامه دارد. گاهی کج سلیقگی میکنیم، ما میخوایم یه کار حرف خوبی بزنیم، کج سلیقگی باعث میشه که اینو در مقابل او قرار بدیم. یا مثلا آدم یه موقع میگه که اگه من امرم دایر بشه مثلا کعبه دیگه نمیرم، اصلا خلاصه نمیدونم مکه دیگه نمیرم، کعبه نمیرم، یعنی علاقه ندارم من، خلاصه فقط دلم کربلاست. این حرف صحیح نیست. کسی که دلش کربلا باشه حتما دلش باید چی؟ کعبه باشه، چرا اله ها هونا توحید همش با همه، تفکیک بین اینها. مثل کسی که ببونه که من امام رو دوست دارم، خدا رو نه، حالا خدا قابل بحث کردنه، پیغمبر قابل گفتگوست، ولی چیه؟ امام رو خیلی دوست دارم. نمیشه، اینا یه حقیقت واحد است. کسی تفکیک کرد مثل اون کسی میمونه که بگه رسول رو قبول دارم امام رو قبول ندارم. یعنی این که بگه امام رو قبول دارم به رسول خیلی حالا علاقه ندارم، یا حالا اصلا ولش کن اونو ولم، این نمیشه. اینا یه یعنی این نتونسته توحید رو حقیقتش رو بیابه، از این وقت دنبالش این میشه. اگر قبله که مرتبط شدن بازوی ارتباطی هر مؤمن با کعبه است، که این در هر حالی برای انسان محقق است، اگر کعبه حقیقت شد ولایت، او وقت تو هر لحظه رابطه انسان با چی میشه؟ با این نگاه، با ولایت میشه. یعنی انسان تو هر لحظه، تو هر کاری، تو هر این که میگیم ولایت رو منحصر نکنیم، بگیم ایام قدیر بحث ولایت باید بشه، بلکه باید کاری بکنیم که تو لحظه به لحظه زندگی ولی حاضر باشد. بهترین راهی که برای حضور لحظه به لحظه ولی در عرصه زندگی ما به طریق دینی و اونجی که نصوص دینی وارد شده، همین توسعه جریان قبله است، همین توسعه جریان رابطه با قبله است که تو سراسر زندگی انسان، از خواب و بیداریش، از رفت و آمدش، نشست و برخاستش، خوردن و در قد نمیدونم نخوردنش، از مطالعهش و نمازش، از هر چیزی، حتی اگر اونجایی که تخلیص میگه که اونجا هم خودتو با قبله تعریف کن، منتها به لحاظ این حالت در پشت یا مقام بسر روی قبله نباشی، اونم تعریف با قبله است که توجه به قبله است در اونجا هم. اگر اینها رو انسان توجه بکنه، بگه قبله حقیقتش حقیقت ولایته، اون وقت چی میشه؟ لحظه به لحظه زندگی انسان حشر با ولایت میشه. بدون یعتو کس، یعنی تو هر رابطه ای که تو قبله داره محقق میشود، همون یعتو کس فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهمه. منتها این تهوی الیهم و یعتو که مثل زیارت ان بعدن و زیارت ان قربنه، گاهی انسان در خلاصه محضر کعبه در همون جلوس، گاهی در چی هستش؟ از دور رو به کعبه است، فرقی نمیکنه. زیارت ان بعدن هم وقتی انسان باور کرد که اون حقیقت همه جا غریب است، زیارت ان قربن میشه. و لذا این رابطه یه رابطه دائمیه با چی میشه؟ با کعبه میشه. حالا اگه دوستان خواستن یه قدری این مسئله رو مفصل تر ببینن، تو این کتاب سیر تربیت حضرت ابراهیم علیه السلام یه قدری مفصل تر در دو فصل این رو به اصطلاح بیان کردیم، که اونجا فصل دهم و یازدهمش، فکر میکنم که فصل نهم و دهمش، بله، یه فصل در رابطه با کعبه است، یه فصل هم در رابطه با حج است. فصل دهم در رابطه با نکاتی از حج است، فصل نهمش هم در رابطه با خود بیت الله است که بنای کعبه است به مناسبت جریان حضرت ابراهیم. اونجا یه مقدار این بحث بیشتر باز شده که خصوصیاتی مطرح شده، و همچنین اون ده جلسه ای که در المیزان مطرح شده حتما رجوع بکنن. بله بله، ببینید فجعل افئده من الناس تهوی الیهم داره به کی میگه؟ رب انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کی رو شامل میشه اینجا؟ شما بگید، من هیچی نگم، از خود آیه چی شامل میشود؟ حضرت اسماعیل است و هاجر سلام الله علیه و از اسماعیل علیه السلام، مگه این نیست؟ و در حقیقت بعد دنبالش و من ذریتی، درسته؟ ذریه‌ای که اونجاست، یعنی داره ذریه‌ای که کعبه رو نشون میده. عیبی نداره ما نسبت به حضرت اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب، بنی اسرائیل، ما در حقیقت قائلیم که اونها انبیا هستند، موحد هستند، جزو در حقیقت انبیاء بزرگ هستند، موسی علیه السلام، سلیمان، نمیدونم داوود، عیسی علیه السلام، تمام اینها انبیاء بزرگ الهی هستند. اما غایت اخیری رو که عالم رو به سمت اون خدای سبحان میخواد سوق بده، اون غایت است که لا ینال عهدی از ظالمین، هم اونجا دارد که وجعل به سلام و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، اونجا دارد که وقتی میگه امتن مسلمتن لک، وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، که ابراهیم خلیل میگه ون و اسماعیل رو مسلم قرار بده. این اسلام مرتبه نهایت تسلیمه، نه اون تسلیم یعنی مسلمان بودن قبل از مؤمن بودن. اینا رو که ابراهیم تیکده داره خانه رو بنا میکند و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، نشون میده که بعد امام در حقیقت حضرات میفرمایند ما اجابت این دعوت پدرمون ابراهیم هستیم که اون و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، این تسلیم، این مرتبه تسلیم که مطلق تسلیم است، ما اجابت اون دعوت هستیم که اونجا میفرمایند. پس این نهایت اینجوریستش که به اصطلاح الان شامل حضرت یعقوب و اونها هم در این مسئله بشه. منافاتی نداره که در جهات تبعیت مردم رجوع مردم باید به اونها باشه، اما این غایت رو که حتی از همه انبیا پیمان گرفتن بر چی؟ پیمان گرفتند بر اقرار بر نبوت نبی ختمی و امامت ذریه و وصات ذریه‌اش. یعنی حتی نسل در حقیقت ابراهیم سلام الله علیه از طریق اسحاق و یعقوب، درسته همه اینها بر پیمان بر اون رسالت پیغمبر اکرم و وصایت ذریه او همه پیمان بستند، همه این دو روایت الا ما شاء الله داریم که اون پیمان محفوظه، که حالا اگر شد تو بحث کافی هم یه اشاره‌ای به این بحث داریم. بله 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 حالا ما تو اون جاهایی که قبول داریم، ببینید ما اصل مسئله رو قبول داریم، اما این که بیت المقدس کی بنا شد، آیا به دست ابراهیم خلیل است، اختلافه که 50 سال بعد از 50 سال بعد از بنای کعبه به دسته. چون ابراهیم خلیل اگر از جهت سنی بخوایم در نظر بگیریم حدود 100 سالگی اسماعیل به دنیا آمده، حدود 100 سالگی، حالا با یه خود اختلافی که ذکر میکنن. بعد اسماعیل سلام الله علیه رو وقتی که بردن در اونجا قرار دادن و بعد اسحاق در 5 سالگی مثلا بعد از اون، یا 3 سالگی یا 5 سالگی اسماعیل به دنیا آمد و بعد ابراهیم رو اسماعیل رو بردن، حضرت اسحاق به دنیا آمد و بعد اسماعیل رو بردن در اونجا، خب حدود 13 سالگی اسماعیل سلام الله علیه بحث ذب پیش آمده و بعد از جریان ذب و جریان بنای کعبه پیش آمده. حدود مثلا 120 سالگی ابراهیم باید بنای کعبه محقق شده باشد، حدودا 120 سالگی حضرت ابراهیم. با توجه به این که عمدتاً مثلا 170 سال شاید برای 170 تا 174 سال برای حضرت ابراهیم در زندگی بیان میکنن، 50 سال بعد معنا دارد، میگن حالا 40 سال یا 50 سال بعد معنا پیدا میکنه، که حدود 40 یا 50 سال بعد اون وقت اون بنای بیت المقدس رو یا مقدس رو در خلاصه اونجا بنا کردن، درسته؟ و بعد یا روایاتی دارد که حضرت سلیمان و داوود در حقیقت اون رو بنا کردن. بله حالا تجربه اینا تو نقل روایات که آیا این دوباره تجربه بنا بوده مثل جریان خود کعبه که در زمان آدم خیمه ای بر او زده شد، در زمان خود حضرت آدم خیمه بر بنای به اصطلاح کعبه بنا نداشت، اما خیمه بر اول اونجا ساکن شدن و بعد خدا بیان کردن که از اونجا خارج بشید، کنار او ساکن بشید، او در حقیقت متحر است و جای سکونت برای اینکه اونجا ساکن بشن نیست، اون همون قسمت، ولذا اونجا رو خیمه به وا کردن. و حتی دارد زمان نوح سلام الله علیه، کشتی نوح در حقیقت چی هستش؟ دور کعبه طواف کرده در همون به اصطلاح مثل طوفان و بالا آمدن آب، که نشون میده از قبل از زمان ابراهیم سلام الله علیه جریان کعبه بوده، اما بنای کعبه به عنوان بنا از زمان چی بوده؟ ابراهیم خلیل بنا محقق شده، که این بنا از زمان ابراهیم محقق شده و به دست ابراهیم و اسماعیل. این هم خودش مهمه، به دست ابراهیم تنها بنا نشده. بله؟ بله دیگه، ارزش گذاری از زمان آدم سلام الله حدودش هم معلوم بوده، گفتن اینجا 4 طرفش هم معلوم بوده که این اینجا مکان مقدس است، و حتی زمان آدم بر او خیمه ای زدند. یعنی حالا خیمه مناسبت همون موقع، الان تا ما میگیم خیمه این چادرایی که ستون وسطش اینجور چادرها الکترونیکی باز و بسته میشه، اینا که نه، دیگه خیمه که میگن چادر و اینا که نبوده که، حالا با چوبی چیزی بالاخره اونجا جا دارد که بنایی رو، یه بلندی رو ایجاد کردن که این مکان معلوم باشه. و بعد تو طول به اصطلاح جریانات مختلف انبیا حج میرفتن، انبیا حج می رفتن و لذا جریان شعیب سلام الله علیه که وقتی با موسی کلیم می خواد قرارداد ببندد برای اون که دخترانش رو در حقیقت یکی از اونها رو چی هستش، اون آیه می فرماید که تا سمانیت حجج یا سمانیت حجج او چی او اشرت، 8 سال که بنا رو بر چی می زارن؟ رفتن حج آمدن، که حج رو سال رو با چی می شناختن؟ با رفت، بله، سمانیه هججن تی آفین اتمام تعش رو، که این سمانیه هجج یعنی اصلا سال با حج شناخته می شد، یعنی مثلی که 8 سال با میخواستن میگن 8 سال میگن سمانیه هجج، با حج شناخته می شد اونجا، یعنی با حج شناختن زمان شعیب سلام الله علیه خیلی سال نگذشته. یعنی اگر ما زمان شعیب رو حساب بکنیم که به صلاح پدر زن حضرت موسی علیه السلام میشه، ابراهیم خلیل رو حساب بکنیم، بعد ابراهیم، یعقوب، اسحاق، یعقوب، که خب یعقوب در زمان ابراهیم بوده، یعنی ابراهیم 170 سال بوده، یعقوب هم داشته و یعقوب بزرگم شده بوده، اینا همه تو زمان ابراهیم بوده. خب حالا اینکه یعقوب صاحب فرزند شده از جمله یوسف سلام الله علیه که یکی از آخرین فرزندان حضرت یعقوب هست، درسته؟ حالا حساب کنید که یعقوب سلام الله علیه بعد از ابراهیم خلیل صاحب فرزندان شده باشد که از یوسف است، و بین یوسف تا جریان شعیب که حضرت موسی باشد حدود 300 سال فاصله است، حدود 300 سال، حالا اینا رو حدودی میگیم که نمیخوایم، این 300 سال 100 سال هم بگید یعقوب سلام الله علیه بعد از جریان ابراهیم خلیل یوسف رو در حقیقت به دنیا آمده و داشته، برابر این که حالا حد اکثر رو بگیریم 400 سال از زمان ابراهیم خلیل گذشته، مردم سالشون رو به چی میشناختن؟ به حج میشناختن. یعنی بعد از این جریان حدود 400 سال حج یک مسئله کاملا چی شده بوده؟ متعارف مشهوری بین اقوام و ملل مختلف شده. موسایی که از مصر آمده و شعیبی که عرب است و در مدین در حقیقت سکونت دارد، هر دو میشناسن چی رو؟ سال رو به حج، سال رو به حج میشناسن. و این خودش خیلی مسئله دقیقیه که در قرآن با همین اشاره یک شهرتی رو در رابطه با جریان حج در زمان شعیب داره اظهار میکند، که ببین که کلمات چقدر بار معنا داره، و اینکه اصلا سال رو هم گره زدنش به حج که داره خدا در حقیقت حتی بار معنوی برای سال رو با حج داره اشباع میکند، چقدر اینا زیباست که همه چیز با یک نگاه الهی دیده میشه. حتی میخواد سال رو بگه، سال رو با یه نگاه الهی بیان میکنه. اینا خیلی زیباست، اینا سبک زندگی رو تغییر میده که انسان نمادها رو به جوری قرار بده، هر نمادی انسان رو مرتبط کنه با خدا، هر در حقیقت چیزی انسان رو مرتبط کنه. اینا خیلی زیباست، میگم همه اینا باید ازش ما استفاده چی بکنیم؟ مدل سازی بکنیم. حالا مدل لفظ چیزه، الگو سازی بکنیم، ازش یاد بگیریم که چجوری میشه اینا رو الگو سازی کرد، امروز از این نمادها به همین نحو ما توسعهش بدیم. خب خیلی دور شدیم. بله، اون که اساس این که بنای اونجا بر اساس ابراهیم خلیل باشد یا سلیمان و داوود نبی باشن، اساس اونجا هم بر همین نگاه هست. لذا جریان قبله ما نمیگیم قبله اول. چرا نمیگیم قبله اول؟ چون کعبه قبل از بیت المقدس چی بوده؟ اساسش به عنوان قبله بوده. ما مدتی قبله بیت المقدس بوده. چرا؟ اونم حکمت هایی داره. یکی از حکمت هایی که ذکر میکنن این است که چون یهود براشون مسئله خیلی مهم بود و این جریان بنی اسرائیل جذبشون برای اسلام خیلی مهم بود، خدای سبحان ابتدا قبله رو اونجا قرار داد تا این ادعای اینها در این که اینجا مرتبط با اونهاست، این الفت ایجاد کنه تو دل اینها، برای اینها برای جذبه ایجاد کند که بگن اینا با ما مرتبطن، در حالی که همین مسئله برای عدهشون چی شد؟ رهزن و گولزن شد، به طوری که مسلمان ها رو وامدار خودشون دیدن. به جای اینکه نزدیک خودشون ببینن و ارتباط ایجاد بشه، باعث بشه که این انس ایجاد بشه، اینا چی دیدن؟ این رو وامدار بودن دیدن، که شما مثل این است که محتاج به ما هستید در قبله، که این باعث شد که پیغمبر حالش منقلب بشه که قد نرا تقلب وجهک فی السما، که پیغمبر منتظر بود برای این تغییر قبله از بس که اینا شماتت کردن، از بس که اینا تغییر کردن. لذا جریان بیت المقدس یا مقدس هم همه اساسش بر نظام ولایته، یعنی اون هم بر اساس نظام خارج از این نیست، بنا فقط نیست. لذا اگر این عمق ولایت تو هر کدوم از اینها دیده بشه، اون راه و مسیر بهتر دیده میشه که حقیقت ولایت، جان کعبه ولایت، جان قرآن ولایت، جان تمام این اونچه که الان خود تو بحث ایشالله حدیث خواهیم گفت که حجرالاسود هم جانش ولایته، تمام در حقیقت وجودش و حضورش شهادت بر ولایته، همه حضور، همه در حقیقت اون علت حاضر بودنش میثاق توحیدی است که به ولایت کشونده میشه رو این قد شهادت بده، و لذا دلیل بر ولایته خود همین حجرالاسود. همه این مسائل اگر با این نگاه دیدیم چقدر متفاوت میشه و چقدر برنامه حال ما. هر روز داریم نماز میخونیم، نمیخونیم، غذا میخوریم، میخوابیم، میشینیم، این رابطه با قبله رو چی ببینیم؟ رابطه با ارتباط با ولایت ببینیم. چقدر حضور انسان، مراقبه انسان و رابطه انسان، چه تو نظام فردیش، چه تو نظام اجتماعیش، و چه برکاتی تو نظام اجتماعی پیدا میکنن. مسجد که ساخته میشود، همه مساجد اولا باید خصوصیات کعبه رو داشته باشن، از جهت اینکه ملک کسی نباشن. ثانیا همه اینها اساس مسجد قبلشه، و قبله یک جزئی و مصداقی از کعبه است، و لذا خصوصیات هر مسجدی یک در حقیقت فردی و مصداقی از کعبه است. همه اون خصوص تو کعبه اون چیزهایی که لازم است رعایت بشه، تو مسجد نازلش باید رعایت بشه. وره مکان عادیه، باید اونجا طاهر باشه انسان، باید هم اون شرایطی که در مسجد هستش، و این که انسان وقتی وارد مسجد میشه احساس بکنه وارد کعبه شده، این حال و رابطه. که حالا اگر شد ایشالله فردا جلسه بعد ایشالله راجع به این اگر زنده بودیم یه قدر بیشتر در خدمت دوستان خواهیم بود. ببینید دوستان اطراف بحث رو، اون جلسات گذشته رو ببینید. فکر میکنم که اگر ایشالله ببینید، ایام حج هم نزدیکه، میتونیم هم یک زیارت و حج از دور ایشالله اگر که روزی شد که از نزدیک، اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام، ایشالله روزی هممون بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.